مسائل تابعه اون. حاجای فلاح‌زاده، به عنوان آخرین سوالی که از حضرت عالی میخوایم بپرسیم، برای ما بفرمایید که ما یه ویدئویی چند وقت پیش احتمالاً همه شنوندگان هم یا اکثرا دیده باشن، در خصوص اینکه حضرت عالی میفرمایید حضور در تجمعات واجب عینی است. بعضی‌ها سوال کردن که چطور برای همه مردم واجب عینی است. این رو برای ما توضیح بفرمایید که اگر ابهامی هست برطرف بشه، حد کوتاه باشه که بتونیم سوال دیگه هم از سازمان جوایری بپرسیم.
چشم. اما اصل حضور مردم در خیابان‌ها به شهادت مسئولان نظام و مسئولان نظامی و همچنین رزمندگان بسیار بسیار تاثیرگذار و ضروری هست و یک نحوه جهاد است، همچنان که در قسمت قبلی بنده اشاره کردم، یعنی مرحله از جهاد، اونم واجبم هست، اینم قطعیه دیگه، واجب است. اما یه سوال اینجا مطرح می شود که بر چه کسانی واجب است و آیا این از نوع واجب عینی است یا کفایی. این یه بحث، یعنی مصداق شناسیه. اگه ما تعریف واجب عینی و واجب کفایی رو بفهمیم، بعد رو مصداقش باید بحث کنیم که اینم هست یا نه. اگر اونجا من اشاره کردم، یکی به استناد سخن حضرت امام هست که خواهم خوند، دو این که برداشت بنده این بوده که به هر حال نگفتن که به این مقدار کافیه. واجب کفایی فرمودن واجب است که اگر فردی یا افرادی اقدام کردن، اون واجب تحقق پیدا کند و از دیگران ساقط می شود. مثال سادش می فرمان تجهیز میت و دفن او واجب کفایی. چرا؟ اگه یه نفر هم کار رو کرد از بقیه ساقط است، لزومی نداره که اونا هم تکرار کنن، بعضی از موارد هم که امکان نداره. اما واجب اینی اون است که بر آحاد مردم، تک تک مکلفان واجب هست. حالا ممکنه یه شخصی معذور باشه، مثلا روزه واجب عینی نیست، واجب کفایی نیست که ما بگیم مثلا پدر من روزه میگیره دیگه من نگیرم. نه، هر کس معذور نباشد باید چی؟ این واجب رو انجام بدهد. ولذا این که آیا واقعش این عده‌ای که آمدن یا افرادی بیاین از دیگران ساقط میشود یا نمیشود، یا وقت ممکنه بگیم چون به قدر کفایت نیامدن، اگه بیان به قدر کفایت بل از دیگران ساقط میشود، این میشه واجب کفایی. یه وقت هم میگیم که آقا الان که نگفتن چه تعدادی،
بله،
و دارن دعوت به حضور میکنن، اگه همه مردم ایران هم بیان چه بهتر، و این خلاصه حمایت از یک نظامی است به نام نظام جمهوری اسلامی و اون خودش هم واجب بسیار مهمیه.
درست.
که اون در اون صورت میشه واجب عینی. حالا من جمله حضرت امام رو میخونم، ببینید برداشتتون چیه یا کسانی که شنونده هستن. حضرت امام در سال 1364 در دهه فجر فرمودن آحاد مردم، یعنی همه مردم، یکی یکیشون تکلیف دارن برای حفظ جمهوری اسلامی یک واجب عینی، اهم واجبات دنیا، اهم است از نماز، اهمیتش بیشتر است. برای اینکه این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. تو صحیفه نور جلد 19 صفحه 270. حالا توجه کنید، اگر ما طبق این فرمایش به عنوان یک فقیه جامع الشرائط یه همچون مطلبی میفرماد، ایشون میفرمان حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات است. همه هم باید چیکار کنن؟ برای حفظ جمهوری اسلامی اقدام کنن. سوال منه تو این وضعیتی که برای کشور پیش آمد، از یک طرف دشمن شهرها رو میزد، مسئولین رو زد، فرماندهان و خدمت شما دانشمندان و جنگ تمام عیار، از سوی دیگر اون دست نشانده هاشون رو به حساب توفاله هایی که داشتن میخواستن بسیج کنن و آشوب درست کنن تو شهرها، آیا حضور مردم لازم بود یا نه؟ آیا این برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ضرورت داره یا ندارد؟ اگر بخوام استناد کنیم به این مطلب که در جای دیگه هم از امام فرمودن حفظ نظام جمهوری اسلامی از اهم واجبات عقلی و شرعی است، پس همه باید اقدام کنن برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، به ویژه در مواقع خطر، فرمودن آحاد مردم. خب حالا فرض ممکنه بگیم آقا واجب عینی نیست، بحث بعدی مطرح میشه، میگیم واجب کفایی. آیا این جمعیت که میان به قدر کفایت هست؟ خیلی خوبه، خیلی اثرگذار است، اما آیا نیاز هست افراد دیگه هم بیان یا نه؟
هر چی بیشتر باشه اون احقاق حق، اون دفاع از کیان و کشور و مقاومتی که در برابر دشمن هستش بیشتر
میشه، بنابراین از دیگران ساقط نمیشه.
درست.
آری، کسانی که معذور هستن، پیرمرد است، پیرزن است، بیمار است، اصلا کار ضروری دارم، ساقطه، اگر عذرشون برطرف شد و بتونن حضور پیدا کنن واجب است.
ممنون از شما آقای فلاح‌زاده. آقای جواهری، آخرین سوالی که در خدمت شما هستیم اینه که یک بحث بسیار مهم که حالا لابلای فرموشات هم حضرت تاری هم جایی فلاح شده بود، بحث حفاظت از کشوره. این موضوع چه جایگاهی در احکام فقهی ما داره؟
ما یه عنوانی در کتب فقهی داریم، عنوان مرابطه،
بله،
که همون نگهبانی از مرز هاست، مرزبانی، پاسداری از حدود و ثغور. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو وکم. یا در آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اهمیت مرزبانی در حدی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رباط لیلت فی سبیل الله خیر من صیام شهری. مرزبانی، دیدبانی در مرزها، مراقبت از مرزها برای خدا، اگر یک شب کسی بره مرزبانی بهتر از روزه گرفتن دو ماه هست. امام سجاد علیه السلام یه دعای مخصوص مشهور، دعای برای مرزبانها و مرزدارها در صحیفه سجادی مشهوره، با اینکه مرزداران اون روز در زیل حکومت جائر بودن، ولی مسئله حفظ وطن، حفظ بلد اسلامی از یه جایگاه خاصی برخورداره. نقطه ای که در اینجا باید بهش توجه کنیم اینه که مسئله مرزبانی و مرزداری فقط شامل مرز جغرافیایی نمیشه. امام رضوان الله علیه در تحریر دائره دفاع را توسعه دادن، مرزهای فرهنگی، مرزهای اجتماعی، سیاسی، جلو استیلاء دشمن بر بلاد اسلامی باید گرفته بشه. و اگر میگیم جهاد دفاعی، فقط در رابطه با دفاعی از مرزها نیست، دائره بسیار گسترده‌ای داره. به هر حال جایگاه رباط یا مرابطه جایگاه ویژه است، البته با قتال هم فرق میکنه، چون گاهی رباط هست اما قتال نیست.
بله.
جنبه پیشگیری داره، مراقبت داره، دیدبانی داره، باید در مرزها اقامت کنن تا وضعیت مخالفین و مشرکین را تحت نظر بگیرن و پیشگیری از هجوم بر بلاد اسلامی تحقق پیدا کنه. جنبه حفظ و اعلام و گزارش و خلاصه دیدبانی داره. گاهی هم بله جنبه نگهبانی جغرافیایی و مرزهای جغرافیایی داره، منتها این نکته را باید توجه داشته باشیم. در جهاد دفاعی یک مصداق جهاد دفاعی همین جهاد از مرزهای جغرافیایی بلاد اسلامه، بلاد اسلامی، نه اون کشوری که شما فقط ساکن هستید. یعنی الان لبنان، غزه و هر جایی از کشورهای اسلامی که مورد تهدید و هجوم دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته، برای همه مسلمان‌ها در هر کجای عالم باشن باید برن دفاع بکنن. اگر ایران اسلامی مورد تهاجم قرار گرفت، همه باید دفاع بکنن، همونطور که باید جلو سلطه کفار را بر مسلمین گرفت. این دیگه مرز جغرافیایی نداره. جلو سلطه سیاسی را باید گرفت. متاسفانه الان بعضی از بلاد اسلامی به جای اینکه بیان ید واحد با انسجام و اتحاد کلمه در مقابل سلطه آمریکا و اسرائیل بایستن، به خاطر رفاه طلبی و جهات مختلفی که روشن هست و همه میدونیم، گاهی میان طرف آمریکا یا طرف اسرائیل را میگیرن، مواضعی را انتخاب میکنن که خلاصه ابهت و شوکت و عزت اسلامی را زیر سوال میبره. به هر حال مصادیق جهاد دفاعی گاهی دفاعی از بیضه اسلام و مقابل با هجوم کفار از حیث جغرافیایی است، گاهی هم نه، از حیث فرهنگی و سیاسی و امثال اینها.
بسیار عالی، ممنون از شما جای جواهری و همچنین شما جای فلاح‌زاده که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و مثل همیشه با صبر و حوصله و شکیبایی تمام سوالات با تفصیل جواب دادید و یقیناً مورد استفاده و بهره برداری شنوندگان محترمون هم بوده. انشاءالله که با مقاومت و استقامت بیش از پیش مردم و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری، روز به روز شاهد پیروزی و عزت جمهوری اسلامی و کشور عزیزمون ایران در سراسر عالم باشیم و همچنین در ادامه اون گشایش‌های اقتصادی و پیشرفت‌های علمی هم برای ایران عزیزمون به دست بیاد که اون پیروزی و حلاوتی که امام شهیدمون به ما وعده دادن برامون محقق بشه انشاءالله. تا برنامه بعدی شما شنوندگان محترم رو به خدای متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. و اما الحوادث الواقعت فارجعوا فيها الى رواة حديثنا
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد. امام خامنه‌ای شهید رضوان الله تعالی علیه.
قل یا ربی زدنی علما.
مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیه السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می‌پذیرد.
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما.
متقاضیان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای. فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی. دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین. رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین‌الملل. اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین. دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحمیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذر ماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، عصر شنبتون بخیر باشه انشاءالله. و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجموع برنامه‌های این شبکه در شنبه 3 مرداد 1405 دهم سفر المظفر. اما تا قبل از پخش برنامه تنین وحی که دقایق دیگر تقدیم حضورتون میشه، عرض میکنم دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه در فراخوانی از عموم مردم دعوت میکند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر حماسه بزرگ ودا و بدرقه رهبر شهید باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار میشود، از همه علاقمندان به رهبر شهید دعوت شده عکس و فیلم هایی را که با تلفن همراه خود از مراسم بدرقه رهبر شهید گرفته اید برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال کنید. برای ارسال تصاویر خود کافی است به نشانی روایت‌ها.ir مراجعه کنید و تصاویر و ویدیوهای خود را در سامانه روایت‌ها بارگذاری کنید. همچنین می توانید عدد 168 را به شماره 3076-20 پیامک کنید تا لینک سامانه روایت ها برای شما ارسال شود. برای ارسال عکس و فیلم های خود پس از مراجعه به نشانی روایت ها .ir روی عبارت شروع کنید بزنید و از طریق شماره همراه خود وارد سامانه شوید و بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و نوشتن توضیحات یعنی نام شهر و روستا، کلیدواژه و شرح کوتاه، تصاویر خود را ارسال کنید. درود بر شما و سپاس از همراهیتون. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه تنین وحی باشید که اختصاص داره به آیات 1-39 سوره مبارکه صافات. 14 دقیقه تنین وحی رو میشنویم.
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه آیات شریفه 1-39 سوره مبارکه صافات رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، این الهکم لواحد، رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق.
سوگند به صف بستگان که صفی با شکوه بسته اند و انسان را از گناهان به شدت باز می دارند و پی در پی ذکر خدا و کتاب آسمانی را تلاوت می کنند که بیشک معبود شما یکتاست. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است و پروردگار مشرق ها.
اینا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب.
ما آسمان دنیا را به زیبر ستارگان آراستیم و آن را از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم. آنها نمی توانند به اسرار عالم بالا گوش فرا دهند و هرگاه به گوش دادن برخیزند، از هر سو به آنها شهاب پرتاب می شود تا رانده شوند و برای آنها عذابی پاینده است. مگر آنکه شیطانی به آسمان بالا رود و دزدانه و به سرعت خبری را برو باید و بگریزد که شهاب و شراره ای نافذ او را دنبال و نابود می کند.
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب.
پس از آنان که منکر معادند نظر بخواه که آفرینش آنان سخت‌تر است یا کسانی که ما در آسمان‌ها و زمین آفریدیم. مسلماً آفرینش آنان برای ما کاری ناچیز است، چون ما آنان را از گلی چسبنده آفریدیم.
بل عجبت و یسخرون و اذا ذکروا لا یذکرون و اذا رأوا آیتا یستسخرون و قالوا این هذا الا سحر مبین. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ.
بلکه تو از انکار آنان تعجب می‌کنی و آنان تو را مسخره می‌کنند و هرگاه اندرز داده شوند پند نمی گیرند و هرگاه معجزه ای ببینند یک دیگر را به مسخره کردن دعوت می کنند و می گویند
این جز جادوی آشکار نیست.
آیا چون مردیم و خاک و استخوان‌هایی پوسیده شدیم، آیا دوباره برانگیخته خواهیم شد؟
نه آیا پدران در گذشته ما نیز زنده خواهند شد؟
بگو آری همه زنده می شوید، در حالی که خار و کوچک خواهید بود.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين.
همانا قیامت با یک سیر است. پس آنگاه آنان همه زنده می شوند و حیرت زده منظره قیامت را می نگرند و می گویند
وای بر ما، این روز جزاست.
به آنها گفته می شود
این همان روز جدایی حق از باطل است که همواران را تکذیب می کردید.
خداوند به فرشتگان دستور می دهد ستمکاران و همردیفانشان و آنچرا می پرستیدند در یک جا گرد آورید، با آنچه به جای خداوند می پرستیدند. پس همه را به راه دوزخ راه نمایی کنید. آنان را نگه دارید که حتما مورد بازخواست قرار می گیرند. به آنان گفته می شود
چه شد که امروز یکدیگر را یاری نمی کنید؟
آری، نمی توانند یکدیگر را یاری کنند، بلکه آنان امروز کاملا تسلیم قدرت خداوند هستند و به یکدیگر روی کرده از حال هم می پرسند. پیروان گمراه به پیشوایان گمراه کننده می گویند
سوی ما می آمدید ولی کارتان جز فریب و نیرنگ نبود و ما را به کفر و شرک کشاندید.
آنها در پاسخ می گویند
این چاره نیست که شما خود اهل ایمان نبودید
و ما را بر شما سلطه و غلبه ای نبود، بلکه شما خود گروهی سرکش بودید.
پس وعده عذاب پروردگار ما بر ما محقق شد و بیگمان ما عذاب را خواهیم چشید.
پس ما شما را گمراه کردیم اما نه با زور، زیرا که ما خود نیز گمراه بودیم.
پس آنان در آن روز در عذاب الهی شریکند. همانا ما با مجرمان این گونه رفتار می کنیم
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.
آنان چنین بودند که هرگاه به آنان می گفتند
معبودی جز الله نیست،
از پذیرش آن تکبر می ورزیدند و می گفتند
آیا ما به خاطر شاعری دیوانه خدایانمان را رها کنیم؟
هرگز چنین نیست، بلکه او حق را با خود آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. شما مستکبران نیز عذاب دردناک الهی را خواهید چشید و جز آنچه کرده اید کیفر نمی بینید. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی 39 آیه آغازین سوره مبارکه صافات رو شنیدید.